داستان‌های شاهنامه هفت خان رستم. سلام همراهان قصه هام، خوب هستید؟ امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و لبتون خندون باشه. ما از سری داستان‌های شاهنامه میرسیم به داستان هفت خان رستم که در زمان پادشاهی کیکاووس شاه اتفاق افتاده. امشب اولین قسمت این داستان رو با هم شروع می‌کنیم. وقتی کاووس شاه جای پدرش رو گرفت، تمام جهان رو سر در اطاعت خود دید. خزانه از گنج‌ها انباشته، دنیا سراسر بنده کیکاووس شاه. چنان شد که کاووس شاه مغرور شد. تا اینکه یکی از روزها که کاووس شاه در گلشن زرنگار روی تخت زرین پای بلورینش سرگرم عیش و نوش بود، پرده‌دار دربارش آمد و گفت: قربانتان گردم، نوازنده‌ای بر در ایستاده و بار می‌خواهد. به دستور کاووس شاه نوازنده را به درون آوردند. نوازنده که دیوی بود در لباس نوازنده، خوش زیر آواز زد و به آهنگ چنگ و رود سرود مازندران را ساز کرد که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار. کاووس شاه با شنیدن سرود مازندران به شور اومد و گفت: اصلا کار ما شده از همهش بزم، بزم و عیش و نوش. بخت من از جمشید و کیقوباد بیشتر است، من در جنگاوری از آنان پیشیم. همین امروز با سپاهی بزرگ رهسپار مازندران میشوم. من مازندران سرسبز و زیبا را از دیوان زشت و بدکار پاک میکنم. با شنیدن نام دیوان مازندران رنگ از رخسار سرداران و پهلوانان پرید، چرا که هیچ پهلوانی از جنگ دیوان زنده باز نگشته بود. اما هیچ کس دل و جرأت نداشت که این رو به کیکاووس بگه. سرداران و پهلوانان همین که از درگاه کاووس شاه بیرون اومدن، دور هم گرد اومدند و نشستند و با هم دیگه گفتگو کردند. اگه شاه به جنگ دیوان مازندران بره، همه ما کشته میشیم. اصلا نه جمشید نه فریدون، این شاهان دلاور، هیچ کدوم به جنگ مازندران نرفتن. باید چاره ای کنیم. تا اینکه توس پهلوان گفت: ای دلاوران جنگ دیده، نگران نباشید، چاره این کار آسان است. همه خوب میدانید که کاووس شاه جهان پهلوان زال زر را تا چه اندازه بزرگ می دارد. از او هفت شنوی دارد. باید هرچه زودتر فرستاده ای پیش زال پهلوان ببریم و به او پیام بدهیم که اگر آب به دست دارد ننوشد و اگر گل به سر دارد نشوید و به پایتخت بیاید. مگر پند جهان پهلوان در دل کیکاووس اثر کند و او را از این ماجراجویی باز دارد. القصه، پیکی سوار بر اسبی بادپا، شب و روز تا سیستان تاخت و پیام پهلوان ایران رو به زال زر رسوند. زال اون شب تا سپیده دم در اندیشه بود. تاریک روشن سحرگاه، زال تک و تنها مثل برق و باد به سوی پایتخت شتافت. پهلوانان ایران به پیشواز زال رفتند. اون رو تا کاخ شاهی همراهی کردند. کاووس شاه هم به پیشواز جهان پهلوان رفت و اون رو در کنار خودش روی تخت نشوند و از رنج راه دراز پرسید و حال رستم و پهلوانان نیمروز رو جویا شد. پهلوان پیر هم شهریار جوان رو به بزرگی ستایش کرد و از شاهان پیروز یاد کرد و از جمشید و فریدون و منوچهر و کیقوباد سخن گفت که در جنگاوری با این که همتا نداشتن ولی هیچ وقت هوس مازندران به سرشون نیفتاد، چرا که اون سرزمین رو دیوان تلسم کردن. بعد همزال ادامه داد: در مازندران همه جا دام تلسم است. سحر و جادو اون تلسم ها رو نه با شمشیر می توان شکست داد، نه با گنج. ایک شاه، رنج بیهوده مبر و گنج برباد مده. رفتن و اندیشه رفتن به مازندران شوم و بدشگون است. خونها می ریزد، سرها به باد می رود. هیچ شاهی چنین نکرده، از این خیال درگذر. کاووس شاه پاسخ داد: من از اندیشه بلند و پند نیکوی تو بی نیاز نیستم، لیکن سپاه من از فریدون و منوچهر و کیقوباد که به جنگ دیوان نرفتن نیرومندتر است. خودم هم اندیشمندتر و تواناترم. من از جادوان و دیوان باکی ندارم، به شمشیر تیز کارشان را می سازم. به زودی این خبر به تو می رسد که زمین را از دیوان و جادوگران تهی کردم. ای جهان پهلوان، تو با رستم پهلوان اینجا بمان و نگهبان ایران زمین باش. نگاه کن، پهلوانان من جز عیش و نوش کاری ندارن، کاهل و بیکاره شده اند. شاید طوفان جنگ آنها را به خود بیاورد. زال که دید که کیکاووس برخواست خودش پافشاری میکنه گفت: ای شهریار، اگر سخنی با تو گفتم از روی همدلی و مهربانی بود. اکنون هر چه فرمایی همان می‌کنیم. آرزومندم پیروز و بختیار باشی، از کردار خود پشیمان نشوی. جهان پهلوان سر فرود آورد، به آرامی که کیکاووس را بدرود گفت، اما از شدت رنج و خشم خورشید و ماه پیش چشمش تاریک شده بود. گیف به پوزش خواهی به زال گفت: ای جهان پهلوان، ایران زمین پس از خدا به تو امید بسته بود. تو به خاطر پهلوانان این همه راه را آمدی. پهلوان جهان دیده به تلخی لبخند زد و گفت: شاه ما از آن کسان است که تا سر خودش به سنگ نخورد آگاه نمی شود. آنگاه دست به آسمان برد و گفت: از وسوسه اهریمن به خدا پناه می بریم. وقتی زال زر از پایتخت بیرون رفت، به فرمان کیکاووس سرداران سپاه ایران رو بسیج کردند. صبح زود آوای کوس برخاست. کاووس شاه کلید در گنج شاهی رو به میلاد پهلوان سپرد و به اون توصیه کرد که اگر دشمنی پیدا شد، بیدرنگ از زال و رستم یاری بخواهد که آنان پشت و پناه ایرانیانن. صبح زود سپاهیان ایران به سوی مازندران تاختند. وقتی به کوه اسپروز رسیدند، کیکاووس فرمان داد تا خیمه برافرازند و شب را در آنجا استراحت کنند. بامداد کاووس شاه به گیو پهلوان گفت: 1000 مرد جنگی انتخاب کن، به مازندران بتاز، هر جا آبادی دیدی در آتش بسوزان، زن و مرد و پیر و جوان را بکش و شب هر کجا رسیدی به روز بیاور. همچنان پیش بتاز تا دیوان از ترس فرار کنند و جهان از جادو تهی شود. بله همراهان، گیو با 1000 مرد جنگی تا دروازه شهر مازندران پیش تاخت. در راهش شمشیر و گرز و تیر میبارید. زن و کودک و مرد و جوان از تیغ او امان نیافتند، سوزاندند و غارت کردند. به شهری رسیدن چون بهش سبز و خرم، به هر کجا گنجی از زر و گوهر با چار پایان بسیار. ایرانیان یک هفته دست به تاراج و کشتار زدند. وقتی این خبر به شاه مازندران رسید، دلش سخت به درد آمد. دیوی در پیشگاه او بود به نام سنجدیو. شاه مازندران به سنجدیو گفت: زود پیش دیو سفید بشتاب و بگو سپاهی گران از ایران برای تاراج مازندران آمده. همه جا را سوزانده، تاراج کرده، اگر تو فریادرس ما نباشی در مازندران هیچ کس زنده نمی ماند. سنجدیو تنور کشان به آسمان پرواز کرد. در یک چشم به هم زدن به دیو سفید رسید و پیام شاه مازندران را به او گفت. دیو سفید پاسخ داد: به شاهت بگو از روز روزگارت ناامید مشو. همکنون با سپاهی بزرگ می روم و پای کاووس را از مازندران می برم. دیو مانند کوهی از جای برخاست. بلندی قامتش طوری بود که سرش به آسمان می رسید. از آن طرف کاووس شاه در خیمه خود مشغول باده‌گساری و رزم و لاف خود بود. ولی وقتی شب شد، جهان مانند صورت زنگیان سیاه شد، همه روشنایی ها از بین رفت، خیمه ای از دود سیاه بر آسمان برافراشته شد که تمام چشم های سپاه رو تیره و تار کرد. بعد از اون از آسمان سنگ بسیار بارید و لشکر ایران در دشت پراکنده شد. از آنها تعداد بیشماری کشته شدند و از بخت بدشان هیچ چیز برایشان نماند. خیلی ها راه ایران را در پیش گرفتند، در حالی که از کردار کاووس شاه دلشان به درد آمده بود. وقتی شب گذشت و روز نزدیک شد، چشم کاووس شاه تاریک شد. دو سوم مردان لشکر چشمهایشان نابینا شده بود. پهلوانان خشمگین از کاووس شاه، تمام گنج ها به تاراج رفته، لشکر به اسارت در آمده و بخت جوان پادشاه که پیر شده بود. یک هفته شاه ایران این گونه بود. هیچ کس از ایرانیان را ندید. روز هشتم دیو سپید غرید که ای شاهی که همچون درخت بید بیبار و بر هستی، برتری جویی کردی، تمام نیروی خود را دیدی و مانند فیل مست هیچ کس را با خود برابر ندیدی، به تاج و تخت خود قانع نبودی، بسیاری را از مازندران بردی و با گرز گران کشتی، از دیو سپید خبر نداشتی، حال آنچه شایسته کار تو بود بر سرت آمد، به آرزوهای خود رسیدی؟ اگر نصیحت آموزگار من نبود، همکنون از جانت دمار برمی آوردم، یک نفر از لشکرت را زنده نمی گذاشتم، ولیکن با خود عهد و پیمان بستم تا شما را انقدر در رنج و سختی نگه دارم تا خود به خود روزگارتان به سر آید. دیو همچنان با خشم و کینه‌جویی با شهریار ایران سخن می گفت. بعد از اون 12,000 نر دیو رو انتخاب کرد و برای پاسبانی ایرانیان گماش. همه رو در بند کرد. وقتی از این کار فارغ شد، به اونها قدری غذا می داد تا فقط روز را به سر آرند. بعد هم گنج های شاه و سپاه رو و اون چه که از تاج و یاقوت و فیروزه بود، همه رو کران تا کران به ارژنگ دیو سپرد و به او گفت نزد شاه مازندران برو، به او بگو دیگر بهانه جویی مکن، من هر چه می توانستم کردم، سپاه ایران را با خاک برابر کردم، تمام پهلوانان ایران و شاه ایران دیگر نه روی خورشید را می بینن نه روی ماه را. وقتی ارژنگ حرفای اون رو شنید، به سوی شاه مازندران تاخت. تمام لشکر و گنج ها و اسیران و اسبان ها راسته رو هم با خودش برد. چند روزی که از اسارت کاووس شاه گذشته بود، بالاخره کاووس شاه تونست پیکی رو پیدا کنه که پیامش رو به زال زر برسونه. به اون گفت به زال بگو که چه بر سرم آمده، چگونه تاج و تخت و پادشاهی خود را با خاک برابر کردم، چشمانم نابینا شده، بخت از من برگشته، تاج و تخت ایران واژگون شده، من خسته در چنگ اهریمن اسیرم، وقتی پند و اندرز هات رو به یاد میارم از جگرم آه سرد بلند میشه. همه اینها از بیخردی من بر من رسیده. پرستاده به سرعت مانند مرغ پرنده نزد دستان رسید. هرچی میدونست و دیده بود و شنیده بود برای زال گفت. وقتی زال چنین شنید پوست بر تنش درید. اما این خبر رو از دوست و دشمن پنهان داشت. چرا که دلش روشن بود. میدونست که از بد روزگار به او چه ها رسیده. بعد زال به رستم گفت شمشیرهای من در نیام کوتاه شده. سزاوار نیست که بی تفاوت بمانیم. ما نمی توانیم کس دیگری را برای تاج شاهی پرورش دهیم. چرا که شاه ایران اکنون گرفتار شده و این بلای بزرگی برای ایرانیان است. باید رخصین کنی و با شمشیر انتقام او را از چنگ دیوان نجات دهی. خداوند تو را برای چنین روزی آفریده است. فرزندم، عمر من از 200 سال گذشته. تو زیبنده این کاری. با این کار نامت بلندی می گیرد. چرا که تو رهایی دهنده شاه از بلا هستی. سزاوار نیست که در این کار اهریمنی آسایش بگیریم و دم فرو ببندیم. تنت را با ببر بیان بپوشان و خود را از خواب و ترس رها کن. رستم پاسخ داد پدرم راه دراز است. من چگونه کینه خواه به آنجا روم؟ شاه 6 ماه راه سپرتا به مازندران رسید. تا من برسم دیگر نام و نشانی از نژاد کیقوباد نخواهد ماند. زال به فرزند گفت 2 راه در پیش روح داری. هر دو پر از رنج و مشقت است. یکی آن که کابوس رفت و دیر میرسی، ولی دیگری بیش از 2 هفته راه نیست. درست است که پر از دیو و شیر و تیرگی است، اما چشمت از دیدن شگفتی هایش خیره می شود. پای خود را با رخش در آن راه بسپار تا من شب و روز نزد یزدان برایت نیایش کنم. باید در مقابل آنچه مقدر است سر تسلیم فرود آورد. هیچ کس نیست که در این دنیا جاودانه باشد. اگر مدت زیادی در این دنیا زندگی هم کند، سرانجام باید برود. رستم گفت ای پدر فرخنده من، حال من کمر به فرمان تو میبندم، آماده رفتن میشوم. جز از خداوند جهان یاری نمیخواهم. جان خود را فدای شاه میکنم، سر از بدن جادوگران جدا میسازم و هر کس از سپاه ایران که زنده است میآورم و کمر بندگی میبندم. رستم پا در رکاب رخش کرد. رودابه با چشمانی اشکبار و دستان به زاری او را بدرقه کردن. رودابه به رستم گفت قصد رفتن داری. مرا در غمت می گذاری. از خداوند امید چه داری؟ رستم گفت ای مادر خیرخواه من این راه را به خواست خود انتخاب نکردم. روزگار چنین برایم رقم زده. تو روح و جسم مرا ببخش. زال و رودابه برای بدرود پیش آمدند. چه کسی می دانست که دوباره او را خواهند دید یا نه؟ بله همراهان، بدین گونه 7 خان رستم آغاز میشه. قصه رو تا اینجا داشته باشین تا یه شب دیگه ادامه قصه رو براتون بگم. بالا رفتیم آرد بود، پایین اومدیم خمیر بود. قصه ما همین بود. تا یه شب دیگه با یه قصه دیگه شما رو به خدای مهربون می سپارم. شبتون خوش.